Hitler.
خواهش گر.
به نام یکتایی بی همتا، خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. یک بار دیگه شنوندی کاوشگر هستید از طریق امواج رادیو جوان. وقتی اسم زندان میاد و تاریخچش رو مخصوصا میخواییم بررسی بکنیم، یاد اون بیغوله‌های مخوف تاریکی در اعماق زمین میفتیم که افرادی خیلی کثیف دور هم جمع شدن و به شدیدترین شکل ممکن دارن مجازات میشن، غافل از این که در این سالهایی که ما پامون به زندان باز نشده، زندانها خیلی پیشرفت کردن و الان زندانهایی هستن که از هتل 5 ستاره در لوکس‌ترین جای اروپا امکانات بیشتری دارن. به همین خاطر امروز قصد داریم در کاوشگر نگاهی بندازیم به جالبترین و عجیبترین زندانهای دنیا. شما چه اطلاعاتی از زندان‌های عجیب و غریب دارید؟ از طریق شماره پیامکی 3881 میتونید دانسته‌های خودتون رو به دست کاوشگران جوان برسونید. سایت رادیو جوان رو هم فراموش نکنید با آدرس radiojavan.ir و همچنین آرشیو ما در اپلیکیشن ایران صدا.
کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر. به دنیای ناشناخته ها با کاوشگر. کاوشگر توصیف شگفت‌انگیزترین ها به ساده ترین زبان.
عجیبترین زندان‌های جهان در کجا هستن؟ چه تعداد انسان در حال حاضر در کل دنیا در زندان‌ها عمر خودشون رو سپری می‌کنن و در آینده زندان‌ها به چه شکل‌هایی در خواهند اومد؟ پاسخ به سوالات این چنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشن.
تغییر در رفتار در کاوش های امروز من حسین رضوی.
گفتگوی تقدیمتون خواهم کرد با آقای مهرداد مراد، نویسنده ژانر جنایی و مترجم و پژوهشگر در حوزه داستانهای جنایی که عمدتاً در زندانها یک بخشش اتفاق میافته. هماهنگی این برنامه رو مریم حمزه‌ای بر عهده داشته. خانم محمدی کنترل میز صدا رو در دستان خودش داره و ونوس میرعلی به عنوان تهیه کننده این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنه. در نهایت من محسن رسولی هم دعوت می‌کنم تا حوالی 9:45 دقیقه با ما همراه باشه.
کاوشگر.
بریم برنامه رو آغاز بکنیم با موضوع زندان‌های عجیب و غریب. انشالله که هیچ وقت پای نه خودتون نه اطرافیانتون نه هیچ کس به زندان‌ها باز نشه به خاطر حتی کوچکترین جرم. اما بد نیست بدونیم که تو زندان‌ها چه خبره و در جای جای دنیا بر اساس چی میان زندان‌ها رو طراحی می‌کنن. به یه معمار مثلا زمانی که می‌خوان سفارش بدن یه زندان برای ما بساز، چه شاخصه‌هایی رو براش برمی‌شمرن که حتما لحاظ بکنه در ساختمان اون زندان. زندان‌های عجیب و غریبی در دنیا هست، در امریکا، در اتریش، در هلند، در نروژ، در فیلیپین. همه اینا رو جسته گریخته سعی می‌کنیم یه اشاره کوتاهی بهشون داشته باشیم. اما نکته جالبی که در بین همه این زندان‌ها هست اینه که شما یه زندان‌هایی پیدا می‌کنید که توش حتی آلات موسیقی می‌تونید ببینید، توش پرسرعت‌ترین اینترنتی که در دنیا می‌تونید پیدا بکنید رو اونجا در اختیار خواهید داشت. اما اون طرف ماجرا زندان‌هایی رو هم داریم که دستمال توالت هم به زور توش پیدا نمیشه. همه اینها هست. یه نکته‌ای هم بگم خدمتتون یه خبری من شنیدم اخیراً که مثل این که تصویب کردن، حالا نمیدونم تصویب شده یا نه، اما خبرش حداقل اومده که بنا دارن خونه های 25 متری یا حتی کوچیک‌تر بسازن. اینا خودش به نوعی زندان‌های بدون مجرم به حساب میاد، یعنی شما حتی باید پول بدید این خونه ها رو بخرید، به نوعی زندانه، یعنی همه چیز شما تو 25 متر قرار اتفاق بیفته حتی کوچکتر. و من یه دو تا چهار تا کوچیک کردم، شما تو همین تهران بخواید توی ارزون ترین منطقه یه خونه 25 متری الان بخرید، الان که سال 1399ه، چیزی حداقل حدود 310 میلیون تومان پول لازم دارید که مثلا حداقل باید با حقوق 3 4 میلیون تومان چیز حدود 10 سال کار بکنید تا همون 25 متر رو بتونید به دست بیارید. کاری به این کارا نداریم. یه اشاره کوتاهی گفتم داشته باشم به این خبر. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و ببینیم که زندان‌های عجیب و غریب در دنیا کجاها هستند، با چه ویژگی‌هایی. معلوم نیست در دنیا چه تعداد زندانی در زندان‌ها هستن، آمارهای مختلفی هست، اما اون چیزی که دیگه مشهوده در همه کشورها اینه که تعداد زندانیان از تعداد و گنجایش زندان‌ها بیشتره و یکی از شلوغ‌ترین زندان‌ها به واسطه همین آمار و ارقام زندانیه در سن پترزبورگ روسیه به نام زندان کرستی که چیز حدود 3000 نفر ظرفیت داره، اما بیش از 10000 نفر توی این زندان هستن و مثلا برای حمامشون هر کس تو هفته که هیچی، تو ماه 15 دقیقه بیشتر وقت نداره که یه دوش سرپایی بگیره بیاد بیرون. و قبلا هم این زندانه یک انبار مخوفی بوده برای نگهداری یک سری مشروبات الکلی که دیگه زندانیا چون زیاد میشن بعد از اینکه قوانینی برای آزادسازی بردگان لحاظ میشه تعداد زندانیان افزایش پیدا میکنه و اینا جایی رو نداشتن، اینجا رو میکنن زندانی که سرهنگ های اون زمان به نام ولادیسلاو لوف میشه رئیس زندان این زندان کرستی. اما این شاید ساده ترین زندان در بین زندان های عجب و غریب باشه. مثلا یه زندانی هست به نام هالدن توی کجا؟ توی اسکاندیناوی، توی نروژ. بله، در شهر هالدن نروژ زندانی هست به نام زندان هالدن که لاکچری ترین زندان دنیاست. از چه لحاظ؟ زندانی از زمانی که پاش به این زندان باز میشه غذای خوب میخوره، قهوه گرم هر زمان که بخواد در اختیارش هست، هر سلول این زندان مجهز به تلویزیون، یخچال، فریزر، یک حمام اختصاصی برای اون زندانیه، دور تا دورش جنگل و درختان سرسبزه، هیچ حصار خاصی شما اونجا نمیبینید، ولی با این وجود خطرناکترین قاتلین سریالی رو دارن توی این زندان نگهداری میکنن. سیستم امنیتیش هم بسیار از لحاظ میزان امنیت پایینه و هر کس اراده بکنه تقریبا میتونه از این زندان فرار بکنه و پاشو کافی بذاره توی این جنگله. پس این شد یکی از لاکچری ترین زندانهای دنیا. یه زندان دیگه هست به نام زندان سارک که این کوچیکترین زندان دنیا، کلن دوتا زندانی توش جا میشه. کجاست؟ بین انگلیس و فرانسه جزیره کوچیکی هست، کلن 600 نفر جمعیت داره. خب طبیعتاً برای همچین جمعیتی یه زندانی که دو نفر بیشتر توش جا نشن کفایت میکنه. این زندان سارک، حالا عکسشو من دارم میبینم اینجا، توصیفات مختلفی میشه کرد، در حد یک انباری خونه شما بگیرید، به چیزهای مختلفی میشه تشبیهش کرد، اما ظرفیتش دوتا زندانی بیشتر نیست. جرماشون هم باید جرمای سبک باشه. فقط اشاره نشده در این پژوهش که آیا زندان مخوفتری برای کسایی که قتل انجام میدن یا دزدی‌های عجیب و غریبی انجام میدن توی این جزیره وجود داره یا خیر. ولی فکر نمی‌کنم، کلاً در حد و اندازه یه روستای دیگه، یه روستا هم یه دونه زندان بیشتر لازم نداره. بریم یه بخش بشنویم، برگردیم ببینیم که سایر زندان‌ها در دنیا چقدر عجیب و غریبن.
دیوارای بلند، میله‌های فلزی و یه فضای پر از محدودیت‌های سخت. تا حالا اسم بستوی به گوشتون خورده؟ زندان بستوی تو نروژ، جزیره‌ای که 115 نفر از مجرمانی که به خطرناکترین جرم‌ها مثل قتل و قاچاق محکومن زندانی شدن. جالبه که بدونین هیچ سیم خاردار، دیوار بلند یا حصار الکتریکی تو محدوده جزیره، حتی گارد ارتش و سگ‌های نگهبان برای گشت وجود نداره. زندانی ها تو کلبه های چوبی رنگامیزی شده با حیوانات اهلی کاشت و رشد محصول و تهیه هیزم خودشونو سرگرم میکنن. برای تفریح زندانیان ساحلی وجود داره که تابستان برای حمام آفتاب از اون استفاده میکنن. تفریحگاه های متنوع و غذاهای مختلف این زندان رو بیشتر شبیه به تفریحگاه آلکاتراز کرده. تنها 16% از زندانیانی که از بستوی خارج میشن در کمتر از 2 سال به زندان برگردونده میشن که این مورد در مقایسه با آمار زندانهای ملی نروژ به طور متوسط 20% و زندانهای اروپایی حدود 70%. دیوارای بلند، میله‌های فلزی و یه فضای پر از محدودیت‌های سخت. سعی کنید از دید یک زندانی این واژه‌ها رو تصور کنید. چی می‌بینید؟ اگر هدف از زندان تغییر افراد، شاید بشه با بازگردوندن حس مسئولیت پذیری به زندانی‌ها، بعضن بر اساس یه سری انتخاب اونا رو به تغییر تو رفتارشون تشویق کرد. شما چی فکر می‌کنید؟
حالا قبل از اینکه بریم سر وقت سایر زندان‌ها، روش‌های فرار از زندان هم خیلی جالبه. توی سریال‌ها، توی فیلم‌های سینمایی مختلف در سالیان گذشته دیدیم که هر زندانی چطور سعی می‌کنه خودش رو از بند رها بکنه. معروف‌ترین فیلم و حالا جزء فیلم‌هایی هم هست که حتما توصیه میشه، یعنی توی تاپ 10 یا 10 فیلم برتری که همواره هر ساله میاد که حتما باید این فیلم‌ها رو ببینید، یک فیلمی هم هست به نام رهایی از شاوشنگ که این دقیقا داستان فرار یک زندانی از زندانی که این رو اگر ندیدی توصیه میکنم ببینی. فکر میکنم 1000 بار تا حالا صدا و سیما تلویزیون خودمون پخشش کرده. اما اینو میخواستم بگم که اخیراً جالبترین فراری که از زندان اتفاق افتاده توی شهر روم ایتالیا بوده. 2 تا زندانی که اصالتاً هم ایتالیایی نبودن، چون پسوند فامیلیشون اوویچ بوده، اینا یه نامه مینویسن به رئیس زندان، یعنی تو سلول خودشون میذارن، فردا که میان میبینن این 2 نفر نیستن که با هم هم مثل اینکه قوم و خیش بودن، توی این نامه نوشته بوده که ما کار مهمی داشتیم بیرون زندان، فوراً برمیگردیم، نگران ما نباشید، مامورم دنبال ما نفرست. احتمالاً یه خواستگاری مثلا برای خواهرشون اومده رفتن راه بندازن کارشو برگردن، گفتن که یه کار ضروری داشتیم. اینم به هر حال یکی از جالب‌ترین فرارهایی بوده که از زندان اتفاق افتاده با قول برگشت. اما بریم سر وقت گفتگوی کارشناسیمون با جناب آقای مهرداد مراد، نویسنده ژانر جنایی و همچنین مترجم و پژوهشگر. آقای مراد سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان و همینطور دستاندرکان محترم این برنامه. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. من در خدمت شما جناب.
حالتون چطوره؟ خوبین؟
قربان شما، خواهش میکنم.
آقای مراد، خودتون تا حالا فضای زندان رو ایشالله که تجربه نکردید.
ببینید، ما به عنوان نویسنده ژانر جنایی با یک سری المان‌های مشترک تو داستان همراهیم. حالا این المان‌ها و عناصر چی هم؟ پلیس، آگاهی، کلانتری، 110، جرم، جنایت، سرقت و البته زندان هم هست. البته ما در ارتباطیم باش، ولی خب داستان میگه، نه بیرون از داستان نه.
خب خدا رو شکر. خب برای ما از جذابیت زندان و داستانی که تو زندان اتفاق میفته برای مخاطبان، حالا چه اون کسی که میخواد کتاب بخونه یا کسی که یه فیلمی در این باره داره میبینه، بگید.
ببینید تو داستان ها من خب ولی ما در ارتباطی من داستانی راجع به زندان ننوشتم. خب ولی خب مطالعاتمون زیاده. خب تو اتفاقات زیاد میفته، تو کتابایی که میخونیم از این چیزا هست. مثلا شما داستان پاپیون رو اگه مثلا خونده باشین یا شنیده باشین
یا فیلمش رو دیده باشین،
بله.
یعنی یا فیلمش رو دیده باشین،
بله، فیلمش هم دیده باشین، چه فیلمش چه کتابش. یه زندانی فرانسوی بود که 50 سال، حالا فکر کنم واقعی هم بود، حالا یادم نیست درست، ولی به مدت 50 سال از این زندان به اون زندان فرار میکرد.
بله.
یا حالا سریال فرار از زندان هم حالا نگاه کنم، جالبه پس فرار از زنداناش. ببینید زندان از نظر دو تا تعریف داره. از زمانهای قدیم زندان جایی بوده که محل نگهداری کسانیه که خب یه گناهی انجام دادن یا اعمال ضد قانون انجام دادن و باید برن اونجا مجازات بشن. حالا از نظر حاکمان وقت اون موقع اینطوری بوده که هر چیز زندان مکانش نامناسب تر باشه بهتره که طرف بترسه و دیگه بر نگرده اونجا مثلا متنبه بشه.
بله.
ولی خب در جهان کنونی و مدرن ادهی هم به این فکر افتادن که خب چرا باید اینطوری باشه که مثلا طرف چک برگشتی خورده رفته اون تو دوز برمیگرده بیرون، دوز میره اون تو گانگستر میاد بیرون، گانگستر میره اون تو قاتل برمیگرده، چرا باید اینطوری باشه؟ و ما بهتره که یه فکر دیگه بکنیم، یه مدل دیگه به وجود بیاریم، یک زندانهای به زندان حالت آموزشی فرهنگی داشته باشه، جنبه های فرهنگیش بیشتر باشه، طرف متحول بشه از نظر خصوصیات خوب و ارزنده، نه اینکه بره یه چیزای خیلی بدتر یاد بگیره.
درسته.
حالا بدایی هم توی کشورهای مختلف به این فکر افتادن که همچین کارهایی هم بکنن که ما نمونه هاش هم میبینیم حالا.
بله. دیگه ولی توی زندان ها نمیشه داستان جنایی تعریف کرد.
جا؟
میگم توی زندان ها دیگه کمتر میشه داستان جنایی تعریف کرد که جذاب باشه.
ببینید
بعضیاشون مثل هتلن واقعا.
نه ببین آره ببینید زندان رو حالا طرف مثلا میتونه بره اونجا به عنوان نویسنده جنایی میتونی بری اونجا باهاشون صحبت کنی داستان زندگیشون در بیاری، ولی تو خود زندان هم خیلی اتفاقات میتونه بیفته، ولی به نظر من چون یه مکان بسته یه زیاد داستانش جذاب نیست. یعنی شما تو این داستانایی که میبینی تو این زندان ها اتفاق میفته همش یه فرمه.
بله.
مثلا توی حالا طرف یه سلولی حالا با اون همسلولیه دعواش میشه چون اتفاق خاص نمیفته. بله. مگه اینکه شما بخواید زندان فرار کنی که بشه فرار از زندان یه چیز جذابی در بیاد، این داستان خوب در بیاد، که خب کم مینویسن داستانایی که فرار از زندانی باشه، یعنی یه حالتیه که بیشتر دیدنیه تا شنیدنی بخوای حالا تعریف کنی واسه خواننده جذابیت داشته باشه.
درسته. و حالا شما به عنوان یک خواننده حرفه‌ای کتاب،
بله،
و پژوهشگر در زمینه حالا این ژانر جنایی هم که دیگه تخصص خودتون هست، عمده داستان‌هایی که خوندید از نویسندگان کشورهای مختلف، به نظرتون اون کسی که وارد زندان شده پس از خروج از زندان متنبه شده یا نه بدتر شده؟
ببینید نمیشه اصلا اینجوری گفت.
مثلا ما ژان والژان رو داریم از اون طرف افراد
دیگه. قطعاً بدتر میشه. ما حالا داستانای تاریخی به قول شما مثل ژان والژان یه اتفاقاتی توش میفته، مثل کونت مونت کریستو یه اتفاقی اون طرفی میفته. ببین اون موقع در زمانی که داستانای جنایی تازه می‌خواستن شروع کنن بنویسن، نویسنده‌ها خب اون موقع نظام مثلا 200 سال پیش بوده، اولی که به حساب ژانر جنایی شروع می‌کنه به درخشیدن.
بله.
اون موقع خب نظام پلیسی سازماندهی شده ای نبود، یه داروغه هایی بودن مثل داروغه ناتیجان فارسی که حالا شما خودتون در تو رابین هود دیدید دیگه.
بله.
برای مردم جذابیت نداشت که مثلا نویسنده بیاد داروغه رو قهرمان نشون بده.
بله.
اینا مثلا میرفتن تو زندان نیوگیت لندن که یه زندانی بود مثل باستیل فرانسه.
آره.
اینا میرفتن اونجا شروع میکردن با اینا با اون یاغیایی که اون تو بودن صحبت میکردن که آقا مثلا شما چطور شد افتادی زندان، بعد داستان اونو زندگی اونو داستان میکردن. مثلا شما توی اولیور تویست چارلز دیکنز نمیدونم خوندین یا نه، اون شخصیت فاگین.
بله.
فاگین توی اولیور تویست خب یکی از چیزا بود، یکی از زندانیان زندان نیوگیت بود.
بله.
که واقعی بود شخصیتش، چارلز دیکنز با تو صحبت کرده بود و اومده بودن اینا زندگی نامه درست کردن.
درست.
که یه مدتی وقتی اینا مینوشتن این یاغیا رو مثل رابین هود نشون میدادن، یعنی یا ست قهرمانایی که خوش می‌درخشیدن. بعد یه مدتی هم این منتقدان ادبی گفتن که آقا این چه داستانایی داریم می‌نویسین، جرم و جنایت همینجوری داره میره بالا، مردم علاقه پیدا کردن به جنایتکارا،
شخصیت‌های جذابی بودن. بله.
آره مردم علاقه پیدا کردن به جنایت و یاغیگری و فلان، چه داستانی شما می‌نویسین. که بعد از اون اسکاتلندیارد تأسیس شد و دیگه نظام پلیسی شکل گرفت، بعد کارگاه خصوصی اومدن، این کارگاه ها می اومدن تو جرایید و روزنامه ها از عملیاتشون میگفتن، که بعد داستان نویسا گفتن به به چقدر مالی ما از کارگاه داستان بنویسیم، که داستان های کارگاهی پایه‌ریزی شد از اون موقع.
درسته. بسیار عالی، ممنون. اگر نکته‌ای هست در این زمینه خودتون فکر می‌کنید که جالبه؟
من یه خاطره تعریف کنم این آخر داستان، برای آخر این صحبتم براتون.
حتما.
من خب جوونیام بوکس کار می‌کردم، چیزمون توی باشگاهمون یه بوکسوری بودیم، قیافه حیولایی هم داشت اتفاقا.
خب
این بند خودم من دیدم وقتی باهاش صحبت میکنم یه تضادی با دیگران داره. این خیلی اطلاعاتش علمی بود، مثلا وقتی باهاش صحبت میکردم به کتاب ارجاع میداد، حالا من خیلی تعجب آور بود، گفتم این چه جوریه، این سطح تحصیلاتش اینقدر پایینه اما سطح اطلاعاتش اینقدر بالاست. خلاصه تنها کسی که اونجا متوجه این تضاد شده من بودم، من همه بهش گیر دادم با پاپیش دادم که
آقا خودتون اونجا تضاد بودید. نویسنده ها معمولا انگشتای ظریفی دارن برای قلم در دست گرفتن، بوکسور نیستن با انگشتای شکسته.
خب اونم حالا داستانی داره، بعدا براتون تعریف میکنم. خب گفتم که آقای فلانی این قضیه چیه، تو چطوری تونستی، چجوری تو کتاب میکنی، اینو به من بگو من نمیفهمم، چون اینجا تحصیل کرده‌هاش هم به زور کتاب میکنن، وای بالا آدمای مثل تو. گفت من برای تعریف میکنم ولی خواهشم به کسی نگو. گفتم که حالا منم دارم براتون میگم شما نمیشناسیدش، آبروش اتمیش. گفت والا من اون موقعی که ژاپن بازارش گرم شد و همه رو آورده بودن به اونجا، منم قاطی بقیه رفتم ژاپن. خب حالا بقیه رفتن دنبال کار شرافتمندانه، ما اونجا با خلافکارا و یاکوزا دمخور شدیم. بعد یه مدت هم خب من وضعم خوب شد، دو سه تا خونه مغازه و خونه خریدم که الان اینجا درآمدم از اجاره ایناست. اما خب ما رو گرفتن، بالاخره گرفتن بردن زندان. اونجا خیلی شیک به من گفتن که نه چکی زدن نه هیچی، نه شکنجه ای نه هیچی نه بی‌احترامی. گفتن آقا اگه رابطه تو لو بدی 6 ماه زندان داری، ندی 3 سال بری زندان.
عجب.
من گفتم که آقا من اگه لو بدم خب بیام بیرون یا گوزه ها دخلمو میارن. گفتم که نه آقا من میرم زندان، بالاخره 3 سال اونجا باشیم بهتره، اونجا تو زندانم هوا ما رو دارن. و ما رو بردن زندان، دیدم که یه سلول خیلی شیک و مرتبی بود اونجا. گفتن شما تشریف بیارید اینجا، تشریف داشته باشید اینجا. بعد دیدم که روزی 1 ساعت من میتونستم بیام بیرون هواخوری، 23 ساعت اون تو بودم. گفتم آقا من حوصله‌ام سر میره، خب هیچ خبری بزن ما بریم با بقیه زندانیا دمخورشیم لاغر. گفتن نه آقا شما فقط بعد بمونید اینجا، 3 سال اینجا میمونید. گفتم خب من حوصله‌ام سر میره چیکار کنم آخه. گفت خب اینجا ما یه کتابخونه خیلی بزرگ داریم، شما میتونه کتابخونه ما استفاده کنی اینجا. گفت به ازاد من طی این 3 سال به 4 زبان مسلط شدم. گفت هر شب کتاب میخوندم. گفت الان هم که اومدم بیرون هر هفته میرم میدون انقلاب یه کتاب میخرم، تمام میشه کتاب بعدی.
اعتیاد پیدا کردن به کتاب.
آره ببینید، آره از یه زندانی، از یه آدمی که خلافکار بود یه آدم فرنگی دادم بیرون.
آره آره این اتفاق میفته. آخه مثل این که یک تخفیفایی هم توی مجازاتشون لحاظ میشه.
حالا اینجا مثلا میگفتن هر کی مثلا قرآن حفظ بکنه مثلا تخفیف میدیم بهش، این چیزا اینجا هم حالا همچی چیزایی هست.
خیلی عمالی، خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با تو اینجا با آقای مرداد مراد، نویسنده پژوهشگر و مترجم.
خواهش میکنم.
ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. درود بر شما.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
با ما به زندان رایکرز آیلند، بزرگترین زندان آمریکا بیاید.
اگر از زندان رایکرز آیلند جان سالم به داد ببرید از همه چیز جان
میخوام خودم رو بکشم. رایکرز جای مزخرفیه.
فقط یک راه به زندان رایکرز وجود دارد، راهی از روی یک پل. زندانی ها اسم این پل را پل درد و رنج گذاشتند. در مدتی که ما در این زندان بودیم 165 زندانی در سلول های بتونی روزانه تا 23 ساعت محبوس شده بودند. زندانیان یک ساعت برای هواخوری بیرون برده می شوند. البته در آن موقع هم در قفسهای مجزا حبس می شوند. در دهه های گذشته مقامات زندان رایکرز از جدایی نامحدود زندانیان برای مجازات استفاده می کردند. هر 50 زندانی فقط با 2 مأمور ارتباط انسانی دارد.
هر صدایی که بشنوم ممکنه صدای باز شدن در سلول باشه. هر صدایی رو باید بررسی کنم، باید مطمئن بشم که همه چی مرتبه.
ما میتونیم زندگی آدما رو تغییر بدیم، اما این اتفاق نمیفته. آدما خشن به اینجا میان و خشن از اینجا میرن و دوباره مرتکب جرائم دیگه میشن.
خب چند تا از زندان‌ها رو تا الان بررسی کردیم که چه وضعیتی دارن جزء زندان‌های عجیب و غریب، کوچکترین و نمیدونم لاکچری ترین و حالا خدماتی که داخلشون هست. یه زندانی هست به نام زندان آرانجوئز که تقریبا میشه گفت هتل خانوادگیه، یعنی اونجا زوجهای خلافکاری که حالا جفتشون به هر دلیلی پاشون به زندان باز شده یه خونه در اختیارشون قرار میدن، مجموعه خونه هایی هستن که حالا اگر بخوایم از لحاظ حقوقی بهشون بگیم در واقع سلول زندان هستن اما با بهترین امکانات. برای چی؟ برای اینکه بچه‌شون رو بتونن به خودشون بیارن زندان. این زندان توی شهر مادرید اسپانیا هست، در حومه شهر مادرید، در 40 کیلومتری مادرید، که بچه‌ها میتونن تا سن 3 سالگی همراه پدر و مادرشون و حتی اگر یک مردی خلاف کرده اومده زندان میتونه همسرش و همراه بچه‌ش بیان در اون سویت کنار هم زندگی بکنن تا بچه دیگه از نعمت پدر و مادر بی بهره نباشه چون یکیشون خلاف کردن یا جفتشون خلاف کردن. البته خیلی ها معتقدن که بردن بچه در این محیط هر چقدرم که حالا شما شکل و شمایل اونجا رو عوض بکنید، در و دیوار رو نمیدونم مثلا عروسک و کاغذ رنگی و اینا بچسبونید، باز با وجود این که همین چیز خوشگله اما در اصل طرف توی زندانه و این باعث میشه که در آینده اون بچه یک خلافکار حالا مدرن بار بیاد. منتقدینی داره به هر حال. یه زندان دیگه هست به نام زندان باستویی که اینم به نوعی میشه گفت یه ویلای توی حومه شهر، یعنی خیلی ها سر و دست میشکنن برای اینکه یک موقعیت اینچنینی براشون پدید بیاد و خیلی ها دنبال جرم و جنایت هستن که بتونن وارد این زندان بشن. این زندان یکی از مراکز دوستدار طبیعت در جهان هم شناخته شده، ضریب امنیتی بسیار پایینی داره، اوقات بسیار خوشی طبق چیزی که حالا کسایی که پاشون به این زندان باز شده اعلام کردن، خیلی اوقات خوشی میگذره در اون زندان. میز تحریر دارن، اتاقا تلویزیونه با صفحه مسطح دارن، جلوی پنجره ها اثری از میله حفاظتی نیست، یه دریاچه هست اونجا، میتونن برن آفتاب بگیرن و خیلی شرایط خوب و غیر قابل تصوریه و تبهکارهای مثل قاتلان سریالی، تجاوزگران، خیلی مجرمای خطرناک نروژ اونجا نگهداری میشه. این که ما میبینیم در خیلی از زندانها تغییرات عمده‌ای به وجود اومده، مثلا این زندان رو توی نروژ یا اون یکی رو در مادرید یا جاهای دیگه دنیا داریم میگیم که اینا اصلا شکل و شمایل زندان‌هایی که ما تو ذهنمون هست ندارن، به خاطر تحقیقات و پژوهش‌هایی که در طول دهه‌های گذشته روی زندانیان، زندانبان‌ها و به طور کلی مقوله زندان انجام شده. از همون جنگ بین دو کره یا جنگ کره اصطلاحاً تا به الان این پژوهش‌ها آغاز شده و مسائلی مثل عملیات روانی، کنترل ذهن، مهندسی ذهن وقتی اومدن روش پژوهش انجام دادن، دیدن دیگه مثلا شما یک اسیر جنگی رو هم حتی زمانی که میگیرید لازم نیست با شلاق بیفتی به جونش برای اینکه اعتراف بکنه. شما میتونید خیلی نرم باهاش برخورد بکنید و بیارید در یک محیط کاملا صمیمی ازش بازجویی بکنید، حتی بازجویی هم به شیوه‌های گذشته نه، به شیوه‌های نوین، و در این شرایط هم اثرات مخرب روی ذهن و سلامتی فردی که اسیر شده یا فرد زندانی کمتره، هم اون حالا زندانبان، اون کسی که دستگیر کرده، اون در واقع کشوری که طرف توش اسیر شده به اهداف خودشون راحت‌تر میرسن و اهدافشون محقق میشه. و این ادامه پیدا کرد تا دهه 70 میلادی که فردی با عنوان زیمباردو، یک پژوهشگر، اومد یک آزمایشی انجام داد به نام آزمایش زندان استنفورد که اومد انباری زیرزمین دانشگاه استنفورد رو تبدیل کرد به یک زندان موقت و یک فراخوان در بین دانشجوی دانشگاه استنفورد پخش کرد، اعلام کرد که هر کس میخواد تمایل داره میتونه به عنوان زندانی یا زندانبان بیاد توی این پژوهش ما رو همراهی بکنه. چیز حدود بیش از 50 نفر اعلام آمادگی کردن، از بین اون 50 نفر 24 نفر رو انتخاب کردن که اینها در یک بازی 2 هفته‌ای در نظر گرفته بودن که نقش زندانبان و زندانی رو ایفا بکنن. انقدر شرایط از زمانی که شروع شد این پژوهش وخیم پیش میرفت که مجبور شدن به جای 2 هفته ظرف 6 روز آزمایش رو جمع جور بکنن، برای اینکه طبق مشاهدات زیمباردو و همکارانش تمام کسانی که زندانی بودن از همون روز اول واکنش‌های عصبی میدادن، خیلی هاشون حتی تصمیم به خودکشی‌های نمایشی گرفته بودن و زندانبان‌ها هم تصمیم گرفته بودن، یعنی این تغییر توی رفتارشون مشاهده میشد که آسیب برسونن به زندانیان و رفتارهای پرخاشگرانه از خودشون نشون میدادن. و این پژوهش میخواست اینو بگه که